ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. معاون قوه قضاییه از دستگیری 100 نفر در جریان حمله به سفارت عربستان خبر داد. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی مطیع متهم کردند. مجلس شورای اسلامی 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین پس از شنیدن 5 دقیقه خبر شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه از دستگیری حدود 100 نفر در جریان حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داده است. به گفته او تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند. آقای اژه‌ای کسانی را که در مقابل سفارت عربستان دست به تظاهرات زده بودند به 2 گروه تقسیم کرد. عده‌ای که به گفته او انگیزه مجرمانه نداشتند و تعدادشان حدود 200 نفر بود و گروه دوم به گفته معاون قوه قضاییه عده‌ای بودند که با انگیزه آتش زدن و تخریب وارد سفارت شدند. او شخصی را که در رابطه با این پرونده در خارج از کشور دستگیر شد، دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه‌های شمال کشور معرفی کرد. به دنبال حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران، مقامات جمهوری اسلامی برخی از عناصر خارجی تا به گفته آنها عوامل نفوذی را مقصر اصلی در این پرونده معرفی کردند. تا کنون 2 تن از فرماندهان نیروی انتظامی تهران در رابطه با این پرونده از کار برکنار شده یا به سمت‌های دیگری منصوب شدند. 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان حسن روحانی رئیس جمهوری را به تلاش برای ایجاد مجلسی به توصیف آنها دولت ساخته و مطیع متهم کردند. این نمایندگان از شورای نگهبان خواستند دولت را به بی‌طرفی در انتخابات ملزم کند. در این نامه آمده است شاید برای اولین بار است که رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی انتخابات با این صراحت از تمایل خود برای ورود جریان سیاسی حامی خود به مجلس سخن به میان می آورد. آقای روحانی هفته گذشته با تاکید بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر مبنای قانون گفت:
اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب، مستقل و اصولگرا از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با اعتراض روبرو شده است. و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. بر اساس بند الف ماده 2، این طرح توهین یا افترا به رؤسای سقوفه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و همچنین نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران جرم سیاسی به شمار می رود. کلیات طرح جرم سیاسی سه‌شنبه گذشته با 120 رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی پس از تصویب این طرح گفت نظر دولت به این موضوع مثبت است، اما این طرح نواقصی دارد که باید برطرف شوند. 11 سال پیش قوه قضاییه طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس فرستاد، اما این طرح تا کنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران با شرکت ایرباس برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری خبر داده است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، قرارداد خرید این هواپیماها همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس در هفته جاری بسته می شود. به گفته آقای آخوندی از 256 فروند هواپیمای مسافربری ایران حدود 40% زمین گیرند و بقیه نیز سن بسیار بالایی دارند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشند پس از لغو تحریم ها ناوگان فرسوده هوایی ایران را بازسازی و مدرنیزه کنند. در سالهای اخیر سوانح هوایی در ایران تلفات جانی زیادی بر جای گذاشته است. در همین حال روز یکشنبه اجلاس هوانوردی ایران 2016 در تهران با شرکت نمایندگان 85 شرکت تولید کننده هواپیما و قطعات آن آغاز به کار کرد. و نوبت میرسه به برنامه .com، کاری از مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم. زمانی بیش از یک دهه پیش در کنار ده‌ها مرورگر اینترنتی یک نام بیش از همه به گوش می‌خورد و بیشتر کاربران برای گشت و گذار در اینترنت از یک ابزار استفاده می‌کردند، اینترنت اکسپلورر. در واقع دنیای کامپیوتر در آن سالها بیش از دوره کنونی در انحصار ویندوز بود و خب مرورگری که به طور پیش‌فرض به همراه ویندوز روی کامپیوترها دیده می‌شد اینترنت اکسپلورر بود. البته در همان زمان هم مرورگرهای دیگری مثل اوپرا یا نتسکیپ بودند، اما خب این مرورگرها شاید ابزاری جانبی بودند برای کاربرانی که می‌خواستند تجربه‌ای متفاوت از مرور اینترنت داشته باشند. و اگر شما کاربر مکینتاش و مرورگر اپل یعنی سافاری نبودید، حتما دریچه ورود شما به اینترنت و فضای وب اینترنت اکسپلورر بود. اما رفته رفته اشکال‌های فنی و کندی اینترنت اکسپلورر باعث شد کاربران به دنبال استفاده از مرورگرهای جایگزین باشند و در آن روزها یک نام بیش از همه می‌درخشید، فایرفاکس. فایرفاکس به زودی به مذاق بسیاری از کاربران اینترنت خوش آمد و خب سرعت بیشتر و امکان اضافه کردن افزونه‌های کاربردی به آن کاربران را برای استفاده از آن ترغیب می‌کرد. 10 سال پیش به عنوان کاربری که سهم زیادی از اوقات روزانه خود را هنگام کار یا در زمان فراغت با اینترنت می‌گذراند، یکی از اولین کارهایی که من هنگام شروع به استفاده از یک لپتاپ یا کامپیوتر جدید انجام می‌دادم، نصب مرورگر فایرفاکس بود. اما این تجربه برای من از یک روز خاص در تابستان 87 تغییر کرد، روزی که گوگل مرورگر کروم را معرفی کرد.
تکنولوژی‌های امروز.
2 سپتامبر سال 2008 مقارن با 12 شهریور 87 گوگل از ارائه یک مرورگر جدید اینترنتی رایگان خبر داد. مرورگر متن‌باز کروم که در آن زمان برای سیستم عامل ویندوز عرضه شد، اما همزمان وعده داده شد که به زودی نسخه هایی از آن در اختیار کاربران سیستم عامل های لینوکس و مکینتاش قرار خواهد گرفت. در زمانی که گوگل کروم را معرفی کرد، دنیای گشت و گذار اینترنتی تقریباً بین اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس تقسیم شده بود و سهم بازار مرورگرها اینچنین بود: اینترنت اکسپلورر 51%، فایرفاکس 44%، سافاری کمتر از 3% و بالاخره مرورگر اوپرا 2%. گوگل با معرفی کروم در همان اول کار 3% از این بازار را تصاحب کرد و بالاتر از سافاری و اوپرا ایستاد. اما تا بهار سال 88 سهمی بالاتر از 5% از بازار گشت و گذار اینترنتی دست و پا نکرد. ولی در پایان سال 2009 یعنی ابتدای زمستان 88 سهم مرورگر کروم در حدود 10% بود. سال 2009 در دنیای مرورگرهای اینترنتی سال برتری فایرفاکس نسبت به اینترنت اکسپلورر بود و در این سال بود که برای نخستین بار اکسپلورر جای خود را در صدر جدول مرورگرها به فایرفاکس داد. در ماه ژانویه این سال فایرفاکس 45.5% از سهم گشت و گذار اینترنتی را از آن خود کرد و برای نخستین بار اینترنت اکسپلورر را با اختلاف 1% پشت سر گذاشت. فایرفاکس البته تا اوائل سال 2012 هم در صدر مرورگرهای اینترنتی بود و رشد سهم مرورگر کروم در این بازار بیش از همه بر کاربری اینترنت اکسپلورر اثر گذاشت و در 3 سال اول این کاربران اینترنت اکسپلورر بودند که به استفاده از مرورگر کروم روی می آوردند. اما از اواخر سال 2010 کاربران فایرفاکس هم با آهنگ آهسته تری به استفاده از کروم پرداختند، تا اینکه در مارس سال 2012 یعنی فروردین 91 کروم که یک سالی بود به دومین مرورگر پرکاربر تبدیل شده بود، این سهم را جابجا کرد و با 37% 1% بالاتر از فایرفاکس ایستاد. این سردنشینی نه تنها تا کنون ادامه داشته، بلکه با تکیه بر آمارهای منتشر شده از کاربری مرورگرها تا پایان سال گذشته میلادی، در ماه دسامبر 2015 68% از بازار گشت و گذار اینترنتی در اختیار کروم بوده. در این زمان سهم دیگر مرورگرهای عمده اینترنتی به این ترتیب بود: فایرفاکس 19%، اینترنت اکسپلورر اندکی بیش از 6%، سافاری کمتر از 4% و اوپرا کمتر از 2%.
شنونده برنامه .com هستید.
گسترش کاربری مرورگر کروم شاید بیش از هر چیز مرهون سه چیز است: سرعت، سادگی و امنیت. کروم مرورگری بسیار ساده است و اگرچه افزونه‌های بسیاری برای آن نوشته شده، از بازی‌های تحت وب گرفته تا اپلیکیشن‌های وب بیس کاربردی، اما در این حال بسیار سبک است و موقع باز کردن و استفاده از آن به ندرت با مشکلاتی روبرو می‌شوید که در کاربری دیگر مرورگرهای اینترنتی دارید. در این حال کروم مرورگری امن است، نه از این لحاظ که کمتر از دیگر مرورگرها اشکال و نقطه ضعف دارد یا کمتر از آنها هدف بدافزارهای جدید است، بلکه به این دلیل که به خلاف برخی مرورگرهای دیگر، به روزرسانی آن مستلزم کارهای اضافی از سوی کاربر نیست و وقتی اشکالهایی در آن پیدا می شود، از جزئی ترین موارد گرفته تا اشکالهای عمیق امنیتی، در فاصله کمی نسخه ترمیم شده آن ارائه و جایگزین نسخه کنونی می شود. و به این ترتیب نیاز نیست هر وقت که این مرورگر به روز می شود، کاربر نصب و جایگزینی نسخه جدید را تایید کند. و البته سرعت و سادگی استفاده از این مرورگر در آغاز مسیر، گردانندگان گوگل را به خلق ایده دیگری رهنمون کرد: کامپیوتری که تنها یک مرورگر دارد. ایده کرومبوک یا لپتاپی که تنها از یک مرورگر کروم تشکیل شده بود، ابتدا در سال 2009 شکل گرفت و نهایتاً در دسامبر 2010 لپتاپ CR48 مبتنی بر سیستم عامل کروم در حلقه‌ای محدود از کاربران داوطلب آزمایش شد. ایده اصلی کرومبوک این بود: در لپتاپی که قابلیت اتصال به اینترنت دارد، شما فقط و فقط یک مرورگر دارید و با روشن کردن لپتاپ ظرف چند ثانیه مرورگر کرومتان بالا می آید و بعد از آن همه چیز متکی بر اینترنت و کلاود پیش می رود. دیگر اپلیکیشن هایی مثل ورد ندارید که هم نصب آنها بخشی از حافظه دستگاه را اشغال می کند و هم اجرای آنها بخشی از حافظه موقت دستگاه را به خود اختصاص می دهد و به این ترتیب دستگاه شما را کند می کند. به جای ورد و دیگر اپلیکیشن های آفیس، از گوگل درایو استفاده می کنید و خروجی کار شما هم در گوگل درایو ذخیره می شود. دیگر فتوشاپ و اپلیکیشن های ویرایش عکس اینچنینی ندارید و از معادله تحت وب آنها استفاده می کنید. و خب در عوض یک امتیاز دارید: از پشت هر دستگاه متصل به اینترنت که به گوگل درایو خود سر بزنید، همه محتوای خود را به صورت همزمان خواهید داشت. و از آن گذشته اگر کرومبوک خود را گم کنید یا دستگاهتان کاراییش را از دست بدهد، فقط باید کرومبوک جدید را با استفاده از حساب کاربری گوگلتان فعال کنید و بعد همه دسترسی های خود را خواهید داشت. البته چنین ویژگی هایی باعث نشد که کرومبوک بتواند کاربران را از داشتن لپتاپ بی نیاز کند و گرچه نمیتوان از آن به عنوان پروژه شکست خورده نام برد، اما موج همگیری تبلت باعث شد که گوگل به عنوان ارائه کننده اندروید در حوزه تبلت ها و حتی نزدیک کردن سیستم عامل کروم به اندروید فعال شود. با این حال همچنان مرورگر کروم بیش از 2/3 بازار مرور اینترنتی را تصاحب کرده و تغییراتی که گوگل نبیده آن را داده، این امید را می دهد که کروم به کاربرانش امکان مرور بسیار سریع تر اینترنت را بدهد. در بروزرسانی تازه، حجم صفحات اینترنتی 26% به نسبت قبل فشرده تر و سبکتر خواهد شد و به این ترتیب کاربران در مقایسه با دیگر مرورگرها با صفحات سبکتری روبرو می شوند و سریع‌تر به مرور آنها می‌پردازند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.